أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. در بخش پایانی سوره مبارک زاریات که در مکه نازل شد و اصول کلی دین را به طور اساره در این سوره بیان فرمودن، فرمودن به این که دعو مشرکان این بود، این سنت جاهلی است، کربت پیامبری از طرف ذات اقدس اله می آمد، اینا می گفتن یا ساحر است یا مجنون. سرش آن است که اینها عقلانیت را در بت‌پرستی می دانستن و شرک را تمدن و عقلانیت و رشد می پنداشتن. حرف فرعون این بود که اهدیکم سبیل الرشاد، پیش مشرکان شرک یه امر عقلانی است. اینها دو گروه بودن که قبلا بحثش گذشت. طبقه جاهلشون میگفتن معیار تصدیق و تکذیب ما قبول و نکول نیاکان ماست، چیزی را که اونها پذیرفتن ما قبول میکنیم، میگیم انا وجدنا آباءنا علی امه. چیزی را که اونها نپذیرفتن ما نمیپذیریم، میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. محققانشون به زعم خودشون برهان قام میکردن، میگفتن میکه خدا هست، چون اینا خدا را قبول داشتن. ولی این سال تا من خلق السماوات و الارض لیقولون الله، خدا هست، خدا علیم هست، خدا حکیم هست، اینا را قبول داشتن. میگفتن که این شرک را یقینا خدا میداند و قدرت دارد که این رو به هم بزند. اگر شرک مرضی او نبود او به هم میزد. چون شرک را به هم نزد، بت‌ها را از بین نبرد، بت‌پرستی را نینداخت، معلوم میشود مرضی است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. این تفکر مغالطه‌ای را پژوهشگرانشون داشتن و اون تفکر جمود تقلیدی را توده مردم. این مجموعه شده بود عقلانیت و رشد. اگر کسی آمد بیاید و بگوید شرک باطل است، میگن او دیوانه است، یک، او سفیه است، دو، او آسیب دیده است، سه، بیماری های دیگر هم به او اصابت میدن. این سه طایفه از آیات نشون میدهد که مشرکان محور عقل را شرک میدانستند، برای اینکه محققانشون اینجور برهان قامه کردن، برهان مغالطه که بین تشریع و تکوین خلط کردن، گفتن خدا از شرک ما با خبر است، اگر بد بود خب جلوش میگرفت. جاهلانشون بر اثر اینکه آثار گذشته هان را باید حفظ بکنن شرک را میپذیرفتن. لذا اگر پیامبری میامد و جریان شرک را باطل میدانست، میگفتن این مجنون است، یک. انا لنرا که فی صفاحت با لام و با حرف جمعی میگفتن تو صفیحی، این دو. بعد میگفتن که تو چون نسبت به بت‌های ما دهنکجی کردی معاذ الله، ما میگوییم این ما حرف ما این است که این اعتراک الا بعض ما اعتراک الا بعض آلهتنا بسو، بعضی از خدایان ما در تو اثر گذاشتن دیوانه شدی. پس قول به جنون یک توهم مشترک بین مشرکان بود. خب اگر کسی مجنون و دیوانه و سفیه باشد، این دیگه فنان نیست که کار محیر العقول سحری انجام بدهد. جمع بین سحر و مجنون بودن جمع ممکن نیست، نه جمع بین ساحر و کمکگیری از جن. اون که از جن کمک میگیرد که مجنون نیست، اون که جن زده است و بدیهیات نمیفهمد او مجنون است. اگر این مجنون را بعضی بگویند، ساحر را بعض دیگر، این قابل جمع است. اما یک گروه یا یک شخص بگویند این یا ساحر است یا دیوانه، این جمع نمی شود. اگر دیوانه است برای اینکه اون عقلش از دست داد و شرک را باطل می داند، این نمی تواند زیفن باشد. اونا که می گفتند صفیح است، از همین راه می گفتند صفاحت را به وجود مبارک انبیاشو مثل حضرت هود اسناد می دادن. در سوره بارکه اعراف آیه 65 به بعد این است: و الى آدن اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة. برای اینکه محققینشون میگفتن که خدا میدونه ما مشرکیم، خدا میتونه جلو ما رو بگیره، چه جلو ما نگرفته، پس اونم شقه دیگه. یه قیاس استثنایی مقالطی ترتیب میدادن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. به زعم باطل این پژوهشگران جاهلی شرک میشود عقلانی، و کسی که مخالف شرک است میشه دیوانه. اون وقت یه دیوانه نمیتواند فنان سحری باشد و کارهای محقق العقول داشته باشد. چه اینکه در بخشی از آیات دیگر در زیر آیه سوره مبارک هود آیه 53 باز از این قبیل حرف هاست: قالوا یا هودو ما جئتنا ببینه و ما نحنو به تاریکی آلهتنا عن قولک و ما نحنو لکه به مؤمنین این نقولو، حرف همه ما اینه، این نقولو الا تراک بعض آلهتنا به سو، تو نسبت به بت‌های ما دهنکجی کردی معاذ الله، اونم تو را بیماری مبتلا کردن، عقلت از دست دادی. خب اگر کسی عقلش از دست داد، اگر کسی سفیه شد، اگر کسی دیوانه شد، معاذ الله این دیگه نمیتونه یک فن دقیق علمی به بار بیاره. قرآن کریم آمده عقل را معنا کرده، صفاحت را معنا کرده، جنون را معنا کرده. فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خلیل حق برهان آورد، هر کس از راه خلیل حق جدا بشود او سفیه است. و صفاحت را هم در همین شرک می داند. اون برهان اونها را مغالطه دانست، فرمود به این که شما بین تشریع و تکوین خلط نکنید. ذات اقدس اله اگر اجازه بدهد، وسیله انبیا باید اجازه بدهد، جلوی قدرت شما را نمیگیرد برای اینکه مجبور نشوید. هر کسی با اختیار راه ثواب و فلاح را طی کند، راه ثواب و خطا را طی کند. خب اگر ذات اقدس اله جلوی تبهکاران را نگیرد که میشه جبر، جلوی تبهکار را بگیرد که میشه جبر، فقط راهنمایی میکند. یه محکمه‌ای دارد به نام قیامت که به حساب کتاب همه میرسن. مطلب بعدی آن است که در مسائل کلایی ملاحظه فرمودید، این اسماء حسنای خدای سبحان که در جوشن کبیر یا در سایر ادعیه و اذکار و همچنین آیات آمده، اینا در هر مطلبی باید ملحوظ باشه. اگر ذات اقدس اله فرمود این تنصر الله ینصرکم، این باید با بحث کلامی حل بشه. اگر فرموده است من الذی یقرض الله قرضا حسنا، این باید حل بشه. اگر فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این باید حل بشه. همه جا ائمه علیهم السلام سعی کردن با برهان عقلی و قرآنی این سوالات را پاسخ بدن. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه فرمود درست خدا استنصار کرد، اما استنصرکم و له ملک السماوات والارض، درست است قرض الحسن خواست، اما واستغرزکم و له مخازن السماوات والارض. بعد فرمود استنصر لم یستنصرکم من ظلم و لم یستغرزکم من غل، شما باید بدانید مخازن آسمان و زمین دست اوست، نظام سپهری هم در اختیار اوست. اگر فرمود یاری کنید، معناش این نیست که من رو یاری کنید، این مکتب رو یاری کنید که به درد شما میخورد، نه من رو قرض بدید که من از قرض شما طرفی بندم. این عمل را احیا کنید. این قرض الحسنه قرآن کریم قرض الحسنه مالی تنها نیست، نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، همه کارهای خیر قرض الحسنه است. فرمود من به شما پاداش یقینی میدم، برمیگردونم. شما در حقیقت با مکتب من کار داری. این بیان نورانی هست، امیر حاکم بر همه بیان هاست. فرمود استنصرکم اما و له ملک السماوات والارض، واستغرزکم و له مخازن السماوات والارض، لم یستنصرکم من ذل، معاذ الله روی ذلت از شما کمک نخواست، و لم یستغرزکم من غل، در اثر نداری از شما کمک نخواست. قرض الحسنه میدید یعنی مکتب رو دارید اداره میکنید، دین دارید یاری میکنید، یعنی با فعل من کار دارید نه با ذات من. تو بحث‌های کلامی اگر یه وضع فعلی به ذات اقدس را اسناد داده شد، باید با سایر افعال و اوصافش هماهنگ باشد. این خلقت برای چیه؟ فرمود این خلقت برای عبادت است. این لام به تعبیر مرحوم شیخ طوسی لام عاقبت نیست، چون خیلی ها عبادت نمی کنن. لام عاقبت در لغزر انان جهنم و کسی رمی از جنده و الاس، اونجا لام عاقبت است. این لام لام غایت است. آیا غایت به فاعل برمی گردد یا به فعل؟ ما باید این سه اسم را حد وسط قرار بدیم تا این آیه برای ما حل بشه. خدا جواد محض است، خدا غنی محض است، خدا حکیم صرف است. چون جواد محض است کاسب نیست، اون که چیزی میدهد چیزی میگیرد، چه مستعیز باشد چه مستقرز، جواد نیست. شما تو تحلیل معنای جواد ببینید، میگن استقراض با جود سازگار نیست، استعواز با جود سازگار نیست. استقراض نه یعنی قرض گرفتن، یعنی قرض ورزی. یه وقتی کسی یه کاری میکند برای اینکه ثواب ببرد، این جواد نیست، این ثواب میخواد دیگه. آدم عاقلی است، برای خیر آخرت خودش، خیر دنیای خودش یه بیمارستان میسازه، مسکنی میسازه، مدرسه میسازه، راهی میسازه. این مستقرض یعنی قرضمند، این مستعیز یعنی عوضخواه، جواد نیست. جواد کسی است که بدون غرض و بدون عوض ببخشد، این میشه جود دیگه. خدا جواد است یعنی همین. اگر او یه چیزی بدهد یه چیزی بگیرد که میشه کاسب، این میشه کسب، این جواد نیست. پس ما باید این رو تو بحث کلامیمون حفظ بکنیم. کاری که خدا میکنه جود است ولا غیر. و چون غنی محض است، این جود را شکوفا می کند، یعنی بی نیاز صرف است، کمبودی ندارد. چون خب بنابراین اگر غنی محض است یعنی هیچ نیازی ندارد، و اگر جواد صرف است هیچ غرضی ندارد. خب غنی بودن او، جواد بودن او با حکیم بودن او باید هماهنگ باشد. چون حکیم است صدر و ساق فعل او لبریز از منفعت و فایده و هدف است. پس فعل هدف دارد نه فاعل. هر فاعلی کاری را که انجام می دهد، این کار واسط است که این فاعل به کمال برسد. این در فاعل های عادی. خود اون هدف که کمال است، اگر خواست کاری بکند برای چی می کند؟ ما هم در سلسله نظام فاعلی به فاعلی میرسیم که فاعل ندارد، هم در سلسله نظام غایی به غایت و هدفی میرسیم که هدف ندارد. هر موجودی بالاخره فاعل دارد، که در صورتی که هستی او عین ذات او نباشد. وقتی رسیدیم به ذات اقدس اله که هستی محض است، او دیگه فاعلی ندارد. هر فاعلی فعل را که انجام می‌دهد برای رسیدن به کمال است. اون کمال اگر محدود باشد، کار را انجام می‌دهد به کمال برتر برسد. اون کمال اگر نامتناهی باشد، دیگر او کاری را برای رسیدن به کمال انجام نمی‌دهد. برای اینکه چون این حاصل است، این را دارد انجام می‌دهد. ما یک مفعول لهی، این رو فقط ادیب لفظش رو میتونه بگه. ما یه مفعول له حصولی داریم، یه مفعول له تحصیلی. اینا رو تو سیوتی دیدیم، اما از سیوتی و امثال سیوتی این حرف بر نمیآید که تشخیص بده مفعول له حصولی چیه، مفعول له تحصیلی چیه. کارهای خدای سبحان مفعول له حصولیه، کارهای ممکنات مفعول له تحصیلیه. هر ممکنی، ولو صادر اول، ولو روح مطهر پیغمبر و اهل بیت علیه السلام، اینا که کاری میکنن، گرچه میگوین لا نطعمکم ولا نسألکم شکرم ولا جزاءم ولا شکورا، از اینا چیزی نمیخوان، اما علا حبهی و یطعمون الطعام علا حبهی. این حبهی اگر اون مفسر جزء مرحله ابراربین باشد، این زمین را به اون طعام برمیگرداند که اینا مؤثر بودند، ایثار کردند، بانگ خودشون به این طعام نیاز داشتند، طعام محبوب اینها بود، این را به فقیر و مسکین یسیر دادند. اما اگر جزء الهیون باشد، این ضمیر و حبی را به الله برمیگردونه و یطعمون الطعام علی حب الله مسکینا و یتیما و اسیرا. کی؟ خود خدا که این چیز نیست، ما همینطوره، اینا اونا همینطورن دیگه. اونها زاد، اونا نسبت به مراحل کسی که به مقام ابرار نرسیده، این آیه سوره نساء و انفال بهرش مشلن تنور بر حتی تنفقو ما توهبون. اما کسی که شاگردان اینها جز ابرارن، اینا جز مقربینن دیگه. ان الابرار یشربون من کاس که، یعنی که مزاجه من کافور، چشمه است به نام کافور، اون چشمه رو به ابرار نمیدن. یه چند قطره از چشمه کافور در کاسه ابرار میریزن، ممزوج میکنن به اینها میدن. ان الابرار یشربون بین کس که مزاجهو، یعنی خلیط و مخلوط و ممزوجش کافور است. کافور چیه؟ عین یشربو به هر مقربون. مقرب از کافور کل اون چشمه محض بهره میگیرد، چند قطره از اون چشمه تو قدح ابرار میریزن. اهل بید از ابرار گذشتن، جز مقربینن. اگر این هست که قرآن ناطقن، این ضمیر حبهی را باید به الله برگردون نه به طعام. خب حالا اینها جز مقربین هستن، اما بالاخره محتاج به الله هستن. هر کاری میکنن برای ثوابه. ثواب اونها رسیدن به چشمه کافور است و لد اللهی و قربه اللهی، چون ممکن است و یا ایها الناس انتم الفقرا شامل حال اوست. اما ذات اقدس اله که غنی محض است از یک سو، جواد صرف است از سوی دیگر، حکیم محض از سوی دیگر، چون حکیم است تمام فعلش باید هدفمند باشد. پس کاری که ذات اقدس اله میکند، این لام لیعبدون مفعول له میشود، اما مفعول له حصولی نه تحصیلی. برای خدا مفعول له حصولی است، برای مخلوق مفعول له تحصیلی است. مخلوق خلق شدن برای تحصیل عبادت. ذات اقدس اله چون کمال محض است، جواد صرف است، از اون خلق و فیض نشأت میگیرد. او چون کامل است فیض میبخشد. مستفیض چون میخواهد کامل بشود فعلت بکند. اما این مثال هایی که سیوتی و امثال سیوتی میزنن، میگن قعد تو انل حربه جبنن یعنی للجبن، اینا خیال میکنن این مفعول له حصولی است. اینی که میگم از ادیب این کارها ساخته نیست، برای اینه او یه چیزی شنیده، ما مفعول له حصولی داریم، مفعول له تحصیلی داریم، ولی وقتی میخواد مفعول له حصولی رو بسازه بزنه، میگه قعد تو انل حربه جبنن، چون من ترسیدم نشستم. میگه مفعول له نیست، این جزء موادی فاعلی است. این هر جا خیال کرده لام هست، این خیال بکنه مفعول له. مفعول له حصولی اونه که چون ایراد دارد میبخشد. مفعول له تحصیلی اینه که چون ندارد به دنبال او میرود. خدا چون جواد محض است میآفریند. ممکن چون فقیر صرف است به طرف عبادت میرود. ممکن کمالش در عبادت حق است. ذات اقدس اله چون کمال محض است عالم را می‌آفریند. پس این لام لام غایت هست، لام عاقبت نیست. اما نسبت به ذات اقدس اله مفعول له حصولی است، چون کمال محض است می‌آفریند. لذا در سوره ابراهیم فرمود همه مردم کافر بشن برای من بی‌تفاوته. اون وقتی هم که معدوم بودن برای ذات اقدس اله بی‌تفاوت بود. لذا نه خلق کرد تا سودی ببرد، نه خلق کرد تا جودی ببرد، بلکه چون جواده است خلق کرده است، چون مبدع کمال است آفرید. همونطوری که سلسله نظام فاعلی به چیزی میرسد که فاعل ندارد میشه هو الاول، سلسله نظام غایی به جایی میرسد که غایت ندارد چون خودش هوالآخر است. هوالآخر یعنی چی؟ یعنی قله هستی دیگه، دیگه از اون بالاتر که فرض ندارد که دیگه. عربی مبین کف نیست، خلقتوست، اما به فاعل برنمیگردد، به اون مفعول برمیگردد. این رو از شافعی نپرسید امثال این مسائل، نه از سیبویه برمیآید این حرفها، نه از شافعی المانی. مگر این عربی مبین از اهل بیت برای چی میخواییم ما؟ اینا آمدن باز کردن این حرف رو، فرمود لم یستغرز کم من غله، لم یستنظر کم من ذله. یک کسی که مالک و ملک سماوات و ارض است، یک خزائن سماوات و ارض در اختیار توست، اوست، دو ما را خلق کرد برای اینکه ما با کمال برسیم. چرا مال خلق کرد؟ چون او جواد است. خاصیت بخشندگی آن است که چیزی بیافریند. پس هوال جواد و این اعطا هوال جواد. بعد این رو برهان نقل کرده، صد تنزل داده برای اینکه بفهمن. ما از شما چیزی نمیخوایم که چی میخوایم؟ ما میخوایم شما به ما چیزی بدید، روزی به ما بدید، مشکل ما را حل کنید. نه، اینقدر بین اون آیه که آسمانی است و آیه بعد که زمینی است فرق دیگه. فرمود ما این کار کردیم ما اريد منهم من رزق، ما که از شما چیزی طلب نداریم، نمیگیم شما رو خلق کردیم که کار کنید برای ما، که ما در هیچ جا نگفتیم ما میفروشیم، ما همه جا میخریم، ما همه جا گفتیم میفروشیم، همه جا. ما چیزی رو کاسبی بکنیم نیست، شما بفروشید ما میخریم، و این کار را در جهان امکان تنها او این کار کرد. فرمود آیون شما مزایده را که شنیدید، حراج را که شنیدید، این مزایده و حراج یه آگهی مزایده دارد یه آگهی مناقصه. همیشه فروشنده آگهی مزایده میزند که هر که بیشتر میخره من میفروشم، همیشه خریدار آگهی مناقصه میزنه، میگه هرچه ما همه شما فروشنده هستید، هر کی کمتر فروخت رو میخرید. آگهی مناقصه مال مشتری است، آگهی مزایده مال فروشنده. این دیگه امر رایج است دیگه. اگر کسی یه کالایی دارد، یه زمینی دارد میخواد بفروشد، میگه هر کی بیشتر میخره به اون میفروشم. اون پیمانکارها یا اونایی که خریدارن یا مستاجرن، نه هر کی کمتر بده ما از او میخریم. اما ذات اقدس الله تنها مشتری است که آگهی مزایده زده. فقط هر به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم. این خداست. آگهی مزایده یعنی این. آگهی مزایده چیه؟ فقط شما یه جانی دارید، یه مالی دارید، یه وقتی دارید، یه آبرویی دارید، به کی میخوای بفروشی؟ به هر کی بخواد بفروشید من بیشتر میخرم. این آگاهی مزایده. فرمود به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم. چقدر میخوای به جانت بفروشی؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اگر بخوای اجاره بدی من بیشتر، بخوای کرایه بدی من بیشتر، بخوای بفروشی من بیشتر. تنها مشتری که آگاهی مزایده میزند ایست. منزل لذی یدل لذی منزل لذی اینه. اینه که این بزرگان گفتن این آگاهی مزایده قبلا رسم بود. چوب حراج، چوب حراج چی میگن؟ قبلا این چنین بود دیگه، حالا الان با یه اطلاعیه و در یه رسانه های رسمی این آگاهی مزایده یا مناقصه نوشته میشه، تو روزنامه چاپ میشه، ولی قبلا که تو نبود. قبلا در اون شرکت، در اون مؤسسه همه جمع می شدن، یک کسی که نماینده اینها بود، چوبی دستش بود، این چوب می زد رو میز، می گفت فلون مبلغ، فلون مبلغ، فلون مبلغ، تا یک کسی بگه من با بیشترش می خردم. این بگذن چوب حراج. اون وقت اوائل که ما تو کتاب خورهای تهران می رفتیم، چوب حراج همینطور، یکی از علما که می مرد کتاب هایش می آوردن در یه جایی، یک کسی چوب دستش بود و رو میز نشسته بود و میگفت مثلا دوره جواهر این مقدار، این مقدار رو چوب میزد تا هر کی بیشتر بخره و بو بفروشن. اینو گفتن چوب حراج. حرف حافظ که میگوید بی معرفت مباش، که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند، یعنی این، یعنی در بازار معرفت اونجا که چوب حراج میزنن، اونجا میگن من یزید و من یزید و کی بیشتر میخره، کی بیشتر میخره. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، یعنی در بازار عشق که چوب دست عشق فروشان هست، میگن من یزید و من یزید و من یزید و کی اضافه میکنه، اهل نظر معامله با آشنا کنن. این منزیت این بود. ذات اقدس اله هم یک چوب حراجی در قرآن داره، صریحا اعلام کرده به هر کی میخواد بفروشی من بیشتر میخرم، دیگران چقدر بگه بهتون میدن. این که فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، برای این که من در مشتری هستم که آگهی مزایده میزنم. خب این خداست. پس بنابراین این لام به خلق تو تعلق میگیرد، به ما خلق به معنای مخلوق، نه خلق به معنای خالق. به این تای خلق تو تعلق نمیگیرد، به اون مخلوقی که از خلق استفاده می شود تعلق می رد. یعنی مخلوق برای اینکه عبادت بکند، نه من برای اینکه معبود بشوم. چون خودش در سوره ابراهیم فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید دیگر. خب پس ما در این مطلب ناچاریم بین جواد بودن او و بین غنی بودن او و بین حکیم بودن او جمع بکنیم، چون که وجود مبارک هست امید در آیه ان تنصر الله یک منزل الذی یغرز الله دو اونجا جمع فرمود که استنصرکم وله کذا لم یستنصرکم من ذل و استغرزهم وله کذا لم یستغرزکم من غل. پس بنابراین این اهداف به خلق برمیگردد نه به خالق. اون وقت برای توضیح این مسئله فرمود به اینکه ما که از شما چیزی نخواستیم، هر چه که دارید ما به شما دادیم. ما اورید و منهم من رزق، چرا و ما اورید و منهم ان یطعمونه. من اگر میگم به دیگران اهدا کنید، اون کمک را به شما میکنم، راهنمایی را به شما میکنم، قلبتون هدایت میکنم، منتها اختیار و اراده دست شماست که بشید بهشتی. چرا ما اینا نبودیم؟ برای اینکه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، که المتین مال الله است. خدای سبحان رزاق است نه تنها رازق. خب شما چی دارید که از ما بکن من نعمت فمن الله؟ انسان چی دارد که در راه خدا صرف بکند؟ چون هویت او، اوصاف او، افعال او، اموال او ما بکن من نعمت فمن الله. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، او قوی است، او متین است، محکم است، متقن است، او رزاق است. رزق شما به دست اوست. همه رزق تنها قضا و امثال ذالک نیست. علم رزق است، حیات رزق است، شعور رزق است، همه اینها رزق است. همه هستی و شعور هستی رو او داده دیگه. شما فرض ندارد که شما بتوانید به خدای سبحان کمک بکنید یا مشکل از مشکلات نه از شما برمی آید نه او محتاج است. دو تا برهان است، دو تا قیاس است، دو تا حد وسط است. او نیاز ندارد چون غنی محض است. شما نمی توانید بلکه هرچه دارید از اوست. این دو تا قیاس، دو تا برهان، چون دو تا حد وسط است. وحدت و کثرت برهان و وحدت و کثرت حد وسط اونا است. اگه ما دو تا حد وسط داشته بشه دو تا برهان، چون او غنی است به شما نیازی ندارد، چون شما فقیرید مشکل او رو حل نمی کنید. مشکل رو حل نمی کنید از باب سالبه به انتها موضوع، برای اینکه او مشکلی ندارد. اینا همه اهداف فعل دیگه. وقتی صفت فعل شد یعنی این فعل بر اون فعل مترتب است. شما بخواهید به مقام برتر برسید باید که خدا را بشناسید. بله این لیعبدون از بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه آمده است که لیعرفون، این درست است. آدم خدا را نشناسد نمیتونه عبادت بکند، اما معرفت خدا فیضی است، نوری است که الله نور یغذفه الله فی معرفت بشه. عبادت هم توفیق است که ذات اقدس را به عطا کرده. غرض این است که اگر ما دو تا حد وسط داریم، یکی غنای الهی است که غنای به ذات است، یکی فقر ما سواست که فقر به ذات است. نه خدا نیازمنده به بشر است طبق حد وسط غنای او، نه از ما سوا کاری ساخته است که مشکل او را حل کند. ان الله هو الرزاق یک ذو القوه دو المتین نو سه که المتین خبر است برای انه و مال ذات اقدس اله است. بله همین تشبیه دیگه، این همین دلیل است بر این که کار عبد را به کار خود نسبت داد. مثل که در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و ما رمیت از رمیت و لیکن الله رما. در مرحوم کلین رضوان الله علیه تو همین جلد دوم کافی گفت مؤمن آبروش محترم است، من آزا مؤمنن فقط آزانی. این در حد فعل است، برای این که ذات اقدس اله به اینها میخواد بها بدهد. گاهی نام خودش را در کنار نام برخی ها ذکر میکنه، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، ارحام را، رحم ها را کنار نام خود میبرد. اینا برای تشویق و ترغیب است در مقام فعل، وگرنه ذات اقدس اله که غنی محض است عبادت ما برای خود ماست. غرض آن است که هر فاعلی کاری را انجام می‌دهد لنیل الکمال. اگر خود کمال خواست کار انجام بدهد، این مفعول له حصولی است نه تحصیلی، نه اینکه چیزی را ندارد می‌خواهد حاصل کند، بلکه چیزی را دارد می‌خواهد ظاهر کند. چی؟ حد؟ حج؟ انحصار؟ همین دیگه حصر. فقط عبادت دیگه، غیر از عبادت کار دیگه نداریم، که عبادت تنها نماز و روزه نیست، در مسیر حق بودن دیگه. هر کاری که ما انجام میدیم باید در مسیر او باشد دیگه. کاری وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض ان حیاتی و مماتی صلاتی منسکی منسکی و حیاتی محیای و مماتی لا به. اگر محیا و ممات ما مال اوست، یعنی تو ما کاری نمیتونیم بکنیم که در راستای عبادت او نباشد، که میشه اتلاف عمر دیگر. از این سهلتر فرود به این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمود نماز باید بخونی، نشد نشسته بخونی، نباید مستنبه بخونی، هیچ چیزی بر شما سخت نیست، وضو نتونست بگی تیمم بکن، و اگر سخت بود همون مستلقیان بگو. مهمترین کار همون مسائل قلبی است که انسان از شرک به اطاعت بیاید. از این آسان‌تر فقط لقد یسرنا القرآن للذکر. فرمود من ساختار شما رو طور قریدم. خب سرش اینه که بیراه رفتن، وگرنه ما را دلپذیر قرار داد. ما فرمود به این که ما را یک ظرف خالی قرار نداد. ما مثل تنگ، همون طوری که تنگ یه ظرف خالی است، اصل بریزی میپذیره، سمم بدی جا میگیره، اما این دستگاه گوار شما یه مختصر غذای مونده باشه بالا میاره. فطرت ما هم به شرح زن، همونطوری که روده و معده و دستگاه غذایی و گوار شما طرز خلق شد که فقط سالم قبول میکنه، ناسالم رو بالا میاره. فطرت ما هم همینطوره، گناه رو بالا میاره، ما تحمیل کردیم. اینا که معتادن علیه دستگاه گوارش خودشون تلاش و کوشش کردن این رو بیمار کردن، یعنی سم قبول میکنه. ما را خدای سبحان با فطرت طیب و طاهر آفرید، فرمود به این که به نفس و ما سبحا فالهمها فجورها، یه لوح خالی ما نداد که بنویسیم، که یه ظرف خالی ما نداد که طرز، همون طوری که به ما شامه داد که فقط از بوی خوب لذت میبریم، از بوی بد بدمون میاد دیگر. شامه ما اینطوره، لامسه ما اینطوره، باصره ما اینطوره، سامعه ما اینطوره، همه چیز زیبا آفرید که گراش به خوب داریم، بعد ما میام به هم میزنیم. ما سامعه ای داد که از آهنگ خوب لذت میبریم، باصره ای داد از منظر خوب لذت میبریم، شامه ای داد از بوی خوب لذت میبریم. دستگاه ما را دستگاه زیبا آفرید، این مال ظاهر. باطن ما را هم طوری آفرید که قد الهمها فجورها و تقواها، دیگه سهل دیگه. همون برقد یسرنا القرآن للذکر، بله دیگه، امتحان بشه دیگه. این وسیله گمراهی رو ما تحت ولایت او قرار میگیریم. در قیامت خود شیطان اصرار بکند به این که ما انا بمستخی و انتو مستخی. من غیر از دعوتنامه چیزی برای شما نکردم، و غیر از دعوتنامه که اون وسوسه است، گفت این همه انبیا و اولیا دعوتنامه نمیشتن، خب میخواستید برید. ما انا مستخیکم لا تلومونی ولو انفسکم، ما انا مستخیکم ولا انتم مستخی الا ان دعوتکم فاستجاب لبتلی. من گفتم بیایید، آمدید. خب انبیا گفتن بیایید، میخواستید برید. این طور نیست که مثلا یه راه آسونتری رو شیطان به ما نشون بده، خیر. این راه نزدیک همون راه خداست که انبیا دعوت کردن. اصرار شیطان در محکمه عدل الهی اینه که من غیر از دعوت نامه به نام وسوسه کار دیگه کردم، هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم، این همه انبیا و اولیا دعوت کرده، خب میخواستی اونجا برید دیگه، لذا از نه از من کاری ساخته است برای شما، نه از شما کاری ساخته است برای من. فإن للذین ظلموا ذنوب، ذنوب اون دل به پر آب را میگویند. و فرمود به اینکه این گروه سهمی از عذاب دارند مثل گروه های دیگر، و از طرفی هم زن برای زن گفتن چون دنباله قرار دارد، اون آخر قرار دارد و به دنبال مستلزم یک عقوبتی است، عقوبت هم که عقوبت میگن چون عقب گناه پیدا میشود، زن به همین مناسبت است. فرمود به این که اینا که ستم کردن ذنوب دارن، ذنوب اون دلو پر آب است، از نصیب به ذنوب یاد می شود، اینا هم سهمی از عذاب دارد مثل سابق. ما گفتیم ما اتل لذین من قبله من رسول الا غارو ساهرون و مجنون، اینا که در عصر شما هستند ذنوبی از عذاب دارند مثل نسل های گذشته که اونها هم ذنوبی یعنی سهمی از عذاب داشتند مثل ذنوب اصحابه. فلا یستعجلون، عجله نکنید، خب به عذاب به شما میرسه دیگه. دیگران معذب شدند و رخت بربستند که بعضی از اونها، قصه عاد و ثمود رو گفتیم، قصه فرعون رو گفتیم، قصه نوح رو گفتیم، تا همین سوره مبارک زاریات نصیب شما هم میشه، نوبت شما هم میرسد دیگر. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، اون روز وای به حال شما میرسد دیگر، حالا یا ممکنه در دنیا باشد فقط نه آخرت، یا در آخرت باشه نه در دنیا، یا لهم خزی فی الحیات دنیا فی الاخره، بعضا گرفتار هر دو عالم هم دیگر، چون که مؤمنان بهره هر دو عالم میبرن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نسبت به یه عده دیگر فهمون لهم خزی فی الدنیا و فی الاخره. حالا فهمون روزی وعید اینها میرسد، حالا یا در دنیا یا در آخرت. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.